بسم الله الرحمن الرحیم.
امروز میلاد مسعود حضرت امام رضا را به همه تبریک میگم، هممون به هم تبریک میگیم، برای اینکه سلسله ما، سلسله های درویشی اصولا اکثرا از حضرت رضا منشعب شدن، نه اینکه جدا جدا شدن، نه، وسیله‌ای بوده که به این طریق با رسول خدا در واقع پیعت کنن، چون رسول که بینشون نبود، حیات نداشت، دیگران هم دسترسی بهش نداشتن، به نماینده حضرت هم دسترسی نداشتن، این نماینده حضرت بود. اینقدر بعد از حضرت صادق در واقع اختناق و فشار سنگین بود، حتی یه مدتی اصلا مثل جاسوسی میکردن، از ماماها میپرسیدن که یه همسری از امام وضع هم نکرده، من گفتن نه، برای که امام همسری نباشه. و به همین دلیل هم بعضی هاره شاید بعضی مامورینی که معین میکردن برای اینکه خدمتی کنن، خوش خدمتی، به دروغ میگفتن فلان کنیز حضرت زایمان شد. اینی که به بعضی از اختلافاتی که پیدا شد سر همینه، اینا میخواستن که، یعنی دستگاه حکومتی میخواست که اگر از امام، یعنی از نسل پیغمبر، فرزندی بوده و باشد، او رو از بین ببرن. حتی در زمان خود پیغمبر هم مردم تا این وقت این توجه رو به علی و بزرگان خانواده شون داشتن. یک تفاوتی هم که داشتم خاندان پیغمبر، خاندان پیغمبر روی احکامی که برای اونا صادر شده بود، چون زکات برای دیگرون جایز بود ولی برای فرزندان امام جایز نبود، نسل پیغمبر جایز نبود، که تا مدت ها، تا وقتی که نسل معلوم بود، این رعایت می کردن. و حتی اینقدر شایع بود که این داستان معروف شنیدی، وقتی او سرای زهرای کربلا را می آوردن به شام و قرار بود به دربار معاویه اونها اعدام کنن، که تشفا برده بودن، مردم جمع شدن به خوشحالی می گفتن حکومت ما یعنی اسلام، حکومت اونا، اسلام ما پیروز شد بر دشمنانش. یه دشمنی داشت که خارجی بود و اونا جنگ کردن و کشتن، پیروز شد. و معاویه و اسلاف و اتباعش چنان کرده بودن که مردم شد اصلا نمیدونستند که پیغمبر فرزند ازش داشته، خیال میکنه پیغمبر فرزندی نداشت، در حال اون که پیغمبر سه تا فرزند، سه تا دختر از حضرت خدیجه داشت و یکیشون که حضرت فاطمه باشه در دوران رسالت بود. ولی معذالک مردم نمی دونستن که یک کسی قضایی کادایی چیزی آورده بود که به یکی از اسرا بده، یه خانمی تقدیم حضرت زینب کرد. حضرت زینب از او پرسیدن این قضایی چیه این می آوردی؟ گفته بود صدقه. فرمودن ببر، صدقه بر ما حرامه. این تعجب کرد، چطور صدقه که امر شده که صدقه بدین، صدقه بر اینا حرامه؟ گفت من شما کی هستین؟ میدونستن که صدقه بر فرزند پیغمبر هست. فرمودن ما فرزندان پیغمبری. که این زن ناراحت شد، زد تو سرش. اون وقت گفت خب بر سر ما و امثال ما که فرزندان پیغمبر رو اسیر میکنن. این از که نجات این نسل اینها رو خداوند محترم دونه. آیه قرآن هم هست، وعده به حضرت ابراهیم که ما پیغمبری رو در نسل تو میگذاریم و تمام پیغمبران از نسل حضرت ابراهیم بودن بعد از ابراهیم. منتها در زمان اواخر بنی امیه اینقدر اینها ترس داشتن که جاسوس میگماشتن که مبادا امام فرزندی داشته باشه و جاسوسی میکردن که حضرت اگر کنیزی میخرید مراقب باشن. در چنین وضعیتی میبینیم که مثلا حضرت صادق چند نفر دیگه هم برادرانی بودن که اونها مدعی امامت بودن. خب این برای امامیه خوب بود که چند نفر مدعی امامت باشن که امام واقعی فرمخدود بشه با اینا، نظر اونا رو تأمین میکرد. ولی معذالک خصیصین مخصوصین خود امام سابق اطلاع داشتن که جامشین کیه. همین جور در مورد حضرت رضا علیه السلام، حضرت امام موسی کاظم که خب در مدینه بودن بر حسب دعوت یا دعوت یا در واقع تبیین حضرت زمان خلیفه، حضرت میخواستن بیان به کاظمین بغداد مقیم بشن. وقتی تشون میبردن فرزند بزرگ خودشون رو حضرت رضا رو گذاشتن، اداره خانواده رو به حضرت واگذار کردن که حضرت برای مادر و خواهران خود سرپرستی میکرد. و همون اول چون خود رو میفرمودن من خادم پدرم هستم، خادم امام محمد تقی هستم، رخت خواب خودشون رو دم در منزل میگذاشتن میخوابیدن در اونجا، میگفتن من خادمم جایم اینجا. تا یه شب در همون سامره که بودن دیدن حضرت رخت خوابشون رو تو اتاق گذاشتن بالاتر از همه، تعجب کردن، پرسیدن، فرمودن دیشب پدرم در بغداد مسموم شد، رحلت فرمود، من امامش هستم. دی از وقتی که صفت امامت برشون آمد دیگه خانه نشین نبودن و بیرون بودن. و داستان ها میدونید حضرت مدتی خوب راحت بودن، مدت کوتاهی، ولی بعد که خلیفه وقت متوجه شد به حاکم وقت نوشت که حضرت رو بفرستن بغداد. حضرت خوب نرفتن تا از خود بغداد چند نفری محترمانه رفتن خدمت حضرت و اجازه خواستن که در رکابشون بیان تا بغداد. حضرت قبول فرمودن، آمدن و مأمون اول میخواست که خلافت رو واگذار کنه به حضرت. ظاهرن به نظر میرسه یه نیت خیری داشت، یعنی خودش برش معتقد شده بود که خلافت جای اونی جای این امامه و میخواد خلافت رو به محل خودش برد. از حضرت خارج کرد که خلافت رو قبول کنن و خودش استعفا بده. حضرت قبول نفرمودن، هرچی هم اصرار کرد فرمودن سه امر الهی این نیست، اینه که ناچار اون تسلیم شد. بعد گفتن خب حالا یه امامت رو قبول نمی فرمایی، خلافت اسلامی رو ولی عهد باشید. اون هم قبول نفرمودن تا بالاخره با شرایط قبول کردن. از این شرایط فرمودن که اولا به هیچ جهت تشریفات و مراسم رو به من ارجاع نکنه، ثانیا در هیچ جهت کارهای دولتی من دخالت نکنم، ثالثا به هیچ وجه تشریفات درباری برای خودم نداشته باشم. تمام این شرایط رو مأمور قبول کرد. خب از این قبول کردنش معلوم میشه که حضرت خلافت نمیخواید. خلافت یه چیز پیش با افتاده ایست از کارهای دنیایی. تا بالاخره ولایت اهدی رو قبول کرد. در ولی اهدی هم مأمون همیشه تعهد رو، تعهدی که داشت برای قبول ولایت ایشون، اون تعهدات رو محترم میدونه، زیرا دیده بود که امین و مأمون دو تا فرزندان هارون هر دوشون در مزان خلافت بودن، منتها امین از زبیده بود که زبیده از خانوان اشرافی و شیعه قدیمی بود، ولی مأمون از کنیزی بود و هارون به مأمون علاقه بیشتری داشت. میگفت مأمون باهوشتره، میتونه. بارها با زبیده جر و بحث میکردن که زبیده میگفت تو پسر بزرگت از اشراف من ارضاها کردی به مأمون، میگه جانشین من باشه. هارون هم بارها جلو خود مأمون امتحان کرد این حاله و نشون داد که مأمون با هوشتر فهمیده تر از امینه. مثلا یک بار نتبشه دوتا مأموره، یکی فرد پیش امین یکی پیش مأمون، گفت که پدر احضارتون کردی. اون وقت شب هنو چند دقیقه نشده بود مأمون آمد. مأمون آمد لباس جنگ پوشیده، شمشیر به دستش، یه کیسه طلا، کیسه سکه در دستش و یه شلاق. آمد پیش پدرش که با زبیده نشسته بودن، سلام کرد، گفت به پدرش که من آمدم اگه امری دارید. چه امری دارید؟ فرمودن چرا اینجوری ملبس و چرا زور آمدی؟ گفت که من وقتی بی موقع من احضار کردید، گفتید پدر کارت داره، فکر کنم یه امر فوق‌العاده اتفاق افتاده و خودم آماده کردم برای این امر فوق‌العاده. لباس جنگ پوشیدم که اگر کسی خیال دشمنی داره فوری برم حرکت کنم پیشش. کیسه پول دستمه برای که اگه نیاز ناگهانی پیدا شده دسترسی به پول ندارید اینم پول. شمشیر آوردم که اگه کسی دشمنی قصد حمله داره جبران کنه. به این جهت اینا رو چیز کردم یه چند لحظه معتر. فرمودن نه برو، کاری نیست. علی فارون اینجور گفت. مأمون رفت. یه خورده دیرتر و دیر امین آمد، آرایش کرده، کلاه رسمی در دست، شلاق تعلیمی طلا در دست آمد، سلام کرد. هارون پرسید چطور، چیه آمدی؟ گفت این چرا اینجوری آمدی؟ گفت وقتی پاشدم، خب گفتم در این وقت شب من رو احضار کردن حتما یک کار فوق‌العاده است. اینه که گفتم لباس پوشیدم، لباس رسمی پوشیدم، آماده و برای چیز اومدم خدمت. هارون را مرخص کرد. بعد به زبیده گفت دیدی این دو تا پسر، اون یکی زرنگتر آماده برای مقابله با دشمن، ولی این یکی نه، و امتحانات بسیار دیگری. این است که مأمون فهمیده تر بود، هارون خودش جانشینش رو امین تعیین کرد. گفت امین برادر بزرگه که مادرش زبیده بود، به خاطر اون اشرافیتش امین رو وظیفه قرار داد. منتها گفت امین باید خودش جانشین تعیین نکنه، مأمون جانشین او خواهد بود. یعنی اول امین خلیفه باشه، بعد مأمون. و به این حساب مأمون رو فرستاد به طرف خراسان، مرو و اینجا پایتخت بود، به اینجا فرستاد حکومت و امین در همونجا موند. این است که مأمون خودش میدونست که قاعدتا طبق تعهد و این وظیفه که وصیت پدر معین کرده، باید تا زمان حیات امین مطیع امین باشه و این اطاعت میکرد. اما امین و مشغول رتق و فتق امور در خراسان بود، ولی امین به محض خلافت دستگاه عیش و نوشی فراهم کرد و بیشتر با ظواهر زندگی میکرد. تا عده بزرگان تذکر می دانن و می گفتن آخر به تو هم که بعد از خودت باید مأمون خلیفه بشه، چرا از او استفاده نمی کنی؟ و امین چون گوش نمی نداد، بزرگان عرب جمع شدن که و تصمیم گرفتن یک امین رو از خلافت عزل کنن، بردارن و ریختن. همین کار ریختن، ولی باز هم چون امین تسلیم نبود، امین رو کشتن، امین رو مصلوب کردن. ولی در یه جنگی که شد امین رو کشتن. یه جنگی که شد امین سرلشکرش بود و مأمون در اون طرف، اون هم سرلشکرش بود، حسین ابن طاهر و تواهریان که از طرف مأمون فرمانده لشکر بود، امین رو کشت. با وجود این که مأمون سفارش کرده بود که به هیچ وجه امین برادر من او رو نکشه، بعد که آمدن برگشتن، جنگ تمام شد، به نفع مأمون تمام شد، مأمون فاتح شد، خلیفه‌ای که امین معین کرده بود او را عزل کرد. برخلاف تعهد اون وصیت‌نامه، امین جانشین تعیین کرده بود او را عزل. خودش از اینجا پند گرفت که خلاف تعهداتی که برگردن از دست نکنه. این از که خودش تا میتوانش میخواست که بعد این تعهداتی که در مقابل حضرت رضا علیه السلام داره مراعات کنه، ولی خب دیگه نمیشه. یه وقایعی اتفاق افتاد یه جنگی شد، مأمون از حضرت رضا پرسید برقیده شما چرا اینقدر اینجا اختلاف نیفته و جنگ میشه؟ حضرت فرمودن این جنگ ها به خاطر من یا فضل یه وزیرشون، این فضل رو که کشت مأمون، یعنی در واقع معلومه که اعتماد و اعتقادی به فرمایش حضرت رضا دارم. حضرت رضا فرموده بودن به خاطر من یا او مترقصد بود، شاید از این لحظه مترقصد شد که حضرت رضا را از بین ببره. به همچنان در یه لحظاتی موفق شد که نیتش رو عملی کنه. خوب همه ترتیبش رو میدونه. با وجود این که طبقا هم بنی امیه با بنی هاشم و با خلافت و امامت علی علیه السلام و جانشنان و مخالف بودن، معذالک جلوه امکان زیارت امام و فرمایشات امام رو نمی گرفتن. ولی از این زمانهای آخر جلو فرمایشات و تبلیغات امام رو می گرفتن. یعنی در واقع دشمنیشون با مکتب تشیع، نه با خلیفه. بعد هم فرمانده لشکرش مأمون آمده بود و متوقع بود که یه جایزه بود داده بشه، جایزه دستی داده نشده بود، ولی حکومت یه قسمتی از خراسان رو به سپرده، حکومت اینجایی که پشنگ میگفتن و الان پشنگ در قسمت جنوبی جلگه گناباد پشن گرد. تا دیگه ما بقیه حکایت هم خودتون میدونم. سلسله های درویشی، سلسله های شیعه غالبا، نه اکثرا بلکه همه، به حضرت رضا میرسه. برای اینکه حضرت رضا به ظاهر خود مأمور خلیفه بودن و به این حساب میتونستن بعضی کارها انجام بدن، بنابراین نمایندگانی تعلیم که معروف کرخید سریع سقطی و جنید بغدادی از این زمره بودن، همه خودشون سعی میکردن که شناخته نشن نزد خلیفه بود. در مورد حاکم حکومت هم مأمون گفت این طاهر ابن محمد، این طاهر برادر من کشته، فرمانده بسیار لایق و توانایی است و حیف گور از بین ببره، ولی نمیتونم من کسی که برادرم رو کشته و من خونخواهی میخواهید بکنم ببینم اون جلو چشمم. این باید تبعید کنم به یه نحوی که محترمانم باشه. حکومت این خطه خراسان رو به او داد که رشته طاهریان هستن و الان خود فشنگ در جنوب گناباد نوده فشنگ هست میگن، در اونجا هست آزادش. اینه که از مأمون یه کار غلطی صادر شد که به جان امام دشمنی کرد، تجاوز کرد، ولی یه صفات گاهی در گوشه و کنار ازش ظاهر می شد. اینه که تعیین کردن و از معروف از نمایندگان حضرت نمایندگان دیگری به همه مملکت ارسال شدن داشتن، چون خود حضرت هم در طرف خراسان بعد از آمدن به مرو در این جا ساکن بودن، شیعیان در این جا خیلی بیشتر هستن، بیشتر شیعه هستن تا تجاوزاتی که شده و تصرفاتی که در اون طرف کردن. ولی در واقع همه یکی هستن، شیعه و سنی شرق و غرب، همه به سوی خدا میرن. میگه که آنان که دویدند و آنان که خزیدند، چون آیت الامر به مقصود رسیدند، دیدند که همشون یکی هستن. ما یه روزگار میفهمیم که این وظایف و این چیزا برای همه ما که شاید دیر شده باشه، بنابراین بهتر این است که تأمل کنیم و همون روزگار رو جلو بیاریم و خودمون درک کنیم که چه باید بکنیم. خب الحمدلله ما عده‌ای خداوند توفیق داده که این درکمون نتیجه بده. انشاءالله همه مسلمین واقعا تسلیم امر الهی بشه.